بسم الله الرحمن الرحیم. سلام عرض میکنم خدمت یکایک شما بینندگان عزیز و ارجمند شبکه جهانی ولایت. امیدوارم هر کجا هستید و صدا و تصویر ما رو دریافت میکنید حالتون خوب باشه، اوقات به کامتون باشه و در حال سپری کردن بهترین لحظات در کنار خانواده خودتون باشید. خیلی خوش اومدید به برنامه خودتون. افتخار داریم از شهر مقدس قم، شبکه جهانی ولایت و استدیوی برنامه کانون مهر به همه شما سلام بکنیم و تقدیم بکنیم قسمت دیگر از این برنامه رو، انشالله که تا پایان ما رو همراهی بفرمایید. مدت مدیدی سریم در رابطه با مشکلات شخصیتی دوره نوجوانی صحبت میکنیم. چند برنامه هست بحث ما اختصاص داره به مشکل بدبینی به عنوان یکی از مشکلات شخصیتی این دوره. دعوت میکنم با ادامه این بحث همراه ما باشید. قرار هست استفاده بکنیم از صحبت‌های ارزشمند استاد گرامی حضرت حجت الاسلام المسلمین استاد کرمی. لطفا با ما همراه باشید. استاد عرض سلام و ادب دارم، خیلی خوش اومدید.
سلام علیکم تو بسم الله الرحمن الرحیم. من خدمت بیننده‌های عزیز عرض سلام و ادب و احترام دارم. هر کجا هستن ان شاء الله خداوند سلامتیشون بده.
سلامت باشید. استاد برنامه قبلی همچنان در رابطه با بحث بدبینی صحبت می‌کردیم، با ادامه این بحث در خدمت هستم.
خواهش میکنم. بلی، عرض شد که در بحث بدبینی اگر بذاریم ادامه پیدا بکنه، نسبت به خود، خدای خود و اطرافیانش بدبینی توسعه پیدا میکنه و نمیتونه زندگیش رو آنگونهی که بر وفق مراد خودش حتی هست نمیتونه انجام بده، چه رسد به این که بر وفق مراد خدای متعال یا والدینش باشه. پس بنابراین بحث این هستش که بدبینی یکی از اختلالات شخصیتی در دوره نوجوانی هستش که یه چند مورد برای راهکاراش مطرح می کردیم. از جمله این که بحثی را که مطرح می کردیم این بود، گفتیم چون حالا ایام تعلق داشت به امام حسن مجتبی علیه السلام و حضرت رضا علیه السلام که در ایام شهادت اون بزرگوارا قرار داشتیم، اون یه مقداری باقی مونده. از امام حسن مجتبی علیه السلام چند موردی رو نقل کردیم، از حضرت رضا علیه السلام چند موردی نقل کردیم. ادامهش رو باز یه مقداری برای اینکه تکمیل بشه، یکی از بحث‌هایی که در شیوه رفتاری امام حسن مجتبی علیه السلام هستش در بهار جلد 43 صفحه 342، بحث یک نوعی آموزش هم مستقیم هم غیر مستقیم برای افراد نوجوان هستش که به عنوان یک نوع شیوه رفتاری میتونیم بگیم. یعنی ما الف به جیم بحث کردیم، حالا قسمت دال هستش که در شیوه های رفتاری که امام حسن مجتبی داره انجام میده تا این نوجوانی که خطا کرده دچار نوعی بدبینی به هم اطرافیان نشه و هم به افرادی که اونان الگو بهشون نگاه میکنه. خب این شخص در حقیقت یکی از غلامان هستش و خطایی میکنه. این خطایش سزاوار کیفره و باید سیخه طبق دستور شرع باید کیفر ببینه، چون خطاش خطای بزرگی بوده. حضرت وقتی که ابتداءً دستور اجرای کیفر رو میده، به اصطلاح تنبیه بشه، زمینه را طوری ایجاد میکنه که اگر ایشون احساس پشیمانی کرد، بلافاصله اون بود پشیمانیش رو حضرت روش اشارهی داشته باشه و ازش استفاده کنه. و اتفاقا به معنی که میفهمه حضرت میخواد تنبیهش بکنه، آیه بر عافین را مطرح میکنه. در حقیقت این به عنوان این که انسانهای وارسته از گناه گناهکاران گذشت میکنن، خب پس معلومه که این یه جوری داره حضرت وقتی این بیان را هم خودشون یه جوری دیگه بیان می‌فرمایند، برای این است طرف رو تو مسیر بیاره و طرف اومده این کار کرده. بلا فاصله تا اشاره می‌کنه حضرت می‌فرماید ببخشیدش. ببینید این خطا کرده. یک، دو، خطایی هستش که در حقیقت لازمش تنبیهه. اما اون چه که مهم هست اینه که ما زمینه اصلاح خطا را باید ایجاد بکنیم به عنوان اولین بحث. دومین بحث اینه که در صدد باشیم، در کمین باشیم که با کوچکترین اشاره‌ای که می‌کنه این نوجوان یا جوان بلافاصله از اون روش بخشش و عفو و گاهی هم انعطاف استفاده بکنیم. چرا؟ چون قراره بر اینه که ما تربیت کنیم. یه نوع تربیتی که این بحث بدبینی رو از ذهنش بیرون کنیم، این بحث بدبینی رو نگذاریم تو وجودش شکل بگیره. خب اگر نه، اینجا مثلا حضرت عفو نمی کردن، طبق شعر درست بود، چون خطا کرده، خطاشم کیفر باید ببینه، در تنبیه باید بشه. اینجا ممکنه یه پدر هم براش اتفاق بیفته برای فرزندش، یه مادر اتفاق بیفته برای فرزندش، یا نه یه فامیل برای فامیلشون اتفاق بیفته، یه مربی، یه معلم برای شاگردش. آیا واقعا باید همون حرفی که زدیم رو تنبیه باش وایسیم یا نه؟ اینجا حضرت با این شیوه رفتاری به ما یاد میدن که ما در کمین باشیم در همچه موقعهایی که با کوچکترین اشارهی که این شاگرد یا این فرزند در دوره نوجوانی از خودش نشون میده، ما بلافاصله حسن استفاده ازش بکنیم، برای این که او در ذهنش خطور نکنه به این که ما آدمهای فرض فرمایید که ظالمی هستیم خدای ناکرده، آدمهای فرض فرمایید که بدون احساس هستیم خدای ناکرده، و یا خیلی چیزایی که تو ذهنش میاد. الان یه تعبیری دارن نوجوانها و جوانها، میگن پدر مادرها رو اعصاب ما را میرن، مثلا این تعبیرها خیلی ازشون گاهی شنیده میشه، یا مثلا پدر مادرها به ما توجه ندارن. ببینید اگر رهاشون کنیم، که بعضی از خانواده این کار میکنن، که اون خسر دنیا و الاخره است، اون تربیت نیست رهاش کنیم، چون موجب میشد که اون موقع در یه شرایطی قرار بگیره که اختلال شخصیتیش بیشتر بشه. اختلال شخصیتی در سایه نافرمانی تنها نیست، در سایه آزاز دیدر و پیکره، در سایه بدون قانون و قاعده زندگی کردنه. بله. پس بنابراین ما نمیتونیم به بهانه این که فرض فرمایید او بدبین نشه، او خدای ناکرده دلگیر نشه، رهاش بکنیم. این نکته اول. نکته دوم، اگر بنا هست متذکر بشیم، ما باید بهش بفهمونیم تو کارت لازمش تنبیه هست، ولی تا به محضی که گفت ببخشید ما میگیم بخشیدیم، تا گفت که اشتباه کردم میگیم ما بخشیدیم. یعنی ببینید خود این نکته بایستی که کاملا روشن بشه در دوره نوجوانی. مشکلات شخصیتی خیلی مثل راه رفتن روی نخ واقعا بخوایم برخورد باش بکنیم، خیلی ظریفه. از جمله این که این امام معصوم یعنی چجوری با ظرافت داره برخورد میکنه، تا این که در حقیقت این که خداوند نیکوکاران را دوست دارد رو چند منظوره به این نوجوان بفهمونه دیگه. چند منظوره، یکی این که در حقیقت خطا باید بفهمی فهمیدی، یکی این که کسانی که به عنوان بزرگت هست، مربیت هستن، پدر مادر هرچی بزرگتر از شما هستن، اینو میفهمن. اینطوری نیست که اینها توجه به شما نداشتن، بگی که اصلا پدر مادرها بزرگتر و ما توجه ندارن. سوم این که در حقیقت او بدبین نمیشه که بیاد در مراحل بعدی یک حالت تقریبا گارد گرفتن در مقابل آدم قرار بگیره و یک جورایی به خفاکاری روی بیاره، به دروغگویی روی بیاره، به تعبیری لاپوشونی روی بیاره. عرض کردیم یکی از کارهای خیلی خطرناک در زندگی انسانها لاپوشونیه، چه به عنوان زن و شوهر از همدیگه لاپوشونی کنن، چه به عنوان فرزند نسبت به والدین. چون واقعا این لاپوشونی کردنها موجب میشد که مثل یک مریضی است که بمونه و دچار ریشه دووندن عمیق بشه. خب این نکته مهمی هست که با این روش حضرت اومد ازش استفاده. این قسمت دالش. قسمت ه بریم که به اصطلاح بحث تشویقه. ما از اون طرف عرضم این است که ما میبخشیم، اما بالاخره باید بگیم که تو خطا کردی. اما اینجا تنها بحث این نیست که بهش گفتیم، یه تشویق هم نیاز داریم. شیوای تشویق هم باز از امام حسن مشتبه، چون عرض کردیم و بحث رو از حضرت شروع کردیم، اینجا بیشتر بحث بکنیم. خیلی جدیه. یک مجموعه مباحثی در کتاب امام حسن مجتبی علیه السلام که جلسه قبل معرفی کردیم این بحث رو داره. علاوه بر این در بحث کتاب جلوه هایی از نور قرآن صفحه 27 که مجموعه ای از روایات اونجا نقل کرده، یا کتاب تفسیر جاوید از آیت الله یزمای سبحانی جلد اولش مفصل تو این قضیه خیلی زیبا بحث شده. این هستش که جالب، یک فردیه که به اصطلاح یکی از غلامان اومد یک گل رو داده به حضرت، صرفا یک گل رو هدیه میده. امام بلافاصله وقتی که گل رو میگیره آزادش میکنه. ببینید کار خاصی نکرده، یه گل رو هدیه کرد فقط. رفته از اون و گل رو دیده اونجا میگه خدمت شما. ببین اصل قضیه که یک نوعی بخششه، بخشید او رو، چون در حقیقت غلام یک شرایطی داره که بخواه آزادش کنی نوعی باید خیلی چیزا بهش، در حقیقت زندگیش رو بهش بخشیده، نوع آزاد بودن رو بهش بخشیده،
اختیار دارن.
بله. اما این نکته ظریف اینجا هست، ما کلمه تشویق رو از خود کلام حضرت میاریم، چون سوال شده از حضرت که چرا این کار کردید، فرمود که ما باید افراد رو به کارهای نیک تشویق کنیم، مخصوصا افرادی که نوجوان و جوان هستن، کار نیک رو باید با تشویق بهشون بگیم که در وجودشون شکل بگیره. ببین گاهی نصیحت میکنیم، گاهی تذکر میدیم، گاهی توضیح میدیم، اما نه گاهی تشویق میکنیم. تشویق اون کلمه انرژی، کلمه امید و کلمه ابتکار که گفت این سه تا کلمه در وجود نوجوان هست بیشتر فعال میکنه. علتش هم این هستش که احساسات دوره نوجوانی احساسات متمرکزیه، به همین خاطر هم هست مشکلات شخصیتیش یه دفعه جلوه پیدا میکنه، چون مثلا یک نوع احساسش که میاد بقیه احساسا زنجیروار دنبالش کمکش میکنن تو اون مسیر باشن، چه تو مثبت چه تو قسمت منفیش. حالا تو بحث تشویق وقتی میایم، اگه تشویق در جهت مثبت باشه همش تو این مسیر میاد، تو قسمت منفی هم همینطوره ها. یعنی اگر ما حواسمون نباشه، فرض کنیم الان اومده تو خونه راجع به یکی از مؤمنینی که میشناسیم یک تمسخری رو مطرح میکنه، ما بخندیم، واقعا او الان حواسش نیست که داره چی کار میکنه، او به خنده ما نگاه میکنه، به تکرار میکنه این رو، هم غیبته، هم مسخره کردنه و هم کارهای دیگه، یعنی چند تا گناه اونجا هست. ما او را وادار به چند گناه کردیم که روزهای دیگر هم تکرار میکنه. خب میره چی کار میکنه اینو؟ بین دوستاش هم همین اتفاق میفته اتفاقا، چون اون خنده تشویق جای دیگه ما به عنوان همین
در واقع تشویق ناخواسته بوده.
ما باید خیلی دقت کنیم تشویق هامون با دقت باشه، با انتخاب باشه. وقتی میگیم با دقت و انتخاب، یعنی دقت کنیم یک، این که آیا اون کاری که انجام داده به ثواب هست یا نه، به درست هست یا نه. دو، این که این تشویقی که میکنیم در حقیقت اثر مثبت رو داره یا نداره. چون گاهی خود این خنده، من مثال خنده را عرض کردم، میخوام میگم دو پهلوه. گاهی ممکنه ما میخندیم، نوع خندمون طوری باشد که او را آزار بده، اتفاقا احساس بکنه تمسخرش داشتیم، یعنی تعبیر از خنده ما را به تمسخر تعبیر بکنه.
بله.
پس این نکته بسیار مهمیه اینها، که در حقیقت تو بحث شخصیتیشون نمیتونن تعادل تو بحث تشخیص تشویق هم داشته باشن. علتش این استش که اینا هنوز اون تجربه شو ندارن.
استاد منظورتون از این که نمیتونن تشخیص بدن تشویق به چه شکل هست چیه؟
به این معنا که آیا الان این خنده‌ای که کردن واقعا اون چیزی که تو دل این پدر مادر هست، نیتی پدر مادر هست، هست یا نه اون چیزی که خودش برداشت میکنه.
بله.
به همین دلیل میگه باید روشنش بکنید. یعنی اگه قراره بخندیم بگیم چرا خندیدیم. وگرنه اون فکر میکنه تمسخرش کردیم. بگیم خندیدیم چون زیبا بود. یا خندیدیم چقدر بامزه بود. اما ما قصد نه، میگیم که لبخند میزنیم یا یه نوع میخندیم، میگیم از نوع زشتیش آدم خندش میاد. یعنی باید دقیقا عنوان رو مطرح بکنیم براش. به تعبیری عرض کردم جلسات قبل هم، ما با کلماتی که تفسیر داره استفاده نکنیم، چون برای نوجوان ها، برای بزرگترها ممکنه اتفاقی بیفته، اشکال هم نداشته باشه. هر چند که ما با بزرگترهایم روبرو هستیم که از نظر فکری هنوز تو دوره نوجوانی سیر میکنن، یعنی واقعا خیلی ها هستن بزرگسالن، ولی اگر یه لبخند بزنی به من میگه من پوزخند زده.
بحث کلمات تک معنایی و چند معنایی دیگه، مثلا عالی بودن ممکنه در نظر من یک چیز باشه، در نظر شما یک چیز دیگه باشه،
باید تفسیر بشه، باید بیان بشه. چون اگه منظور خودمون نگیم، هر نوع برداشتی ممکنه باشه، اون تقصیر نداره ها، چون اون متناسب با اطلاعات خودش، متناسب با علاقه خودش، متناسب با فرهنگ خانوادگی خودش، متناسب فرهنگ نه تو خانواده خودمونه، متناسب با روحیه خودش داره تفسیر میکنه. پس بنابراین خیلی راحت باشیم. یعنی واقعا ببینید، ادب به این نیست که ما مطلب را به تعبیری رو در بایستی داشته باشیم. ادب به این استش که مؤدبانه، محترمانه بگیم، ولی روشن بگیم. ببین یه چیز غلطی گاهی پیدا میشه، اینه میگن که صلاح نیست رک بهش بگیم. خب اگر صلاح نیست رک بهش بگید، باید طوری بگید که بفهمه دیگه. خب اون طرز گفتن که بفهمه مهم هست، وگرنه اگه صلاح نیست پس سکوت کن. دو حال بیش نیست وقتی می صلاح نیست، یا باید سکوت کنیم یا باید بگیم. خب اگر بناس بگیم پس صلاح نیست بگیم، یعنی چی؟ خب شیوهشو پس باید درست کنیم.
بله.
یعنی در حقیقت اینجا نکته مهمی است. حضرت اومده با این فرمایششون و با این عمل، دو تا کنار همه، یه عمل انجام داده، یه فرمایش داره تو این قسمت. فرمایش اینه که ما باید تشویق کنیم کار خوب را در بین بچه‌ها، نوجوان‌ها. در شیوه تشویق را هم دقیقاً نگاه کنید چقدر مهم، یعنی دقیقاً داره اندازش را هم محدود نمی‌کنن. می‌فرماید شما آزادی، یعنی دقیقاً گاهی یک قیمت ممکنه فرض کنین چند صد میلیونی برای یه غلام آزادش بکنی، برای بخریش. خب این معنی داره، یعنی هزینه بالا را می‌دیم. بدیم برای تشویق. این تا این حده. تشویق حد و مرز مادی نمیشناسه. تشویق حد و مرز به تعبیری وقت نمیشناسه. ما همون مقداری که تأثیر میذاره باید انجام بدیم. این نکته مهمیه.
این تشویقی که فرمودید در جهت مثبت اگر قرار باشه اتفاق بیفته، در رابطه با حوزه بیان کردن و کلامیش فرمودید چطور باید تشویق کنه؟
بله.
آیا این تشویق میتونه بره در قالب جایزه هم اتفاق بیفته؟ و اگر قراره یه چنین اتفاق بیفته، چه چیزهایی رو پدر مادرها باید رعایت بکنه؟
ببین، جایزه در حقیقت باز هم مثل همین کلامه، فقط نوعش فرق کرده. اینجا ما حرف میزدیم، نوع کلام باید روشن باشه، باید به تعبیری همراه با یک نوع عمل به تعبیر.
بله.
دقیقا مثل حضرت که عمل و کلامی کنارشه، جایزم همینه، یه عمل و یه کلام همراهش باید باشه. دقیقا بایستی که ما نوع جایزه اولا متناسب با شأن و متناسب با علاقه و متناسب با سن تهیه کنیم. این نکته اول. ببینید، گاهی حواسمون نیست، یه چیزی رو تهیه میکنیم که واقعا نه علاقه بهش داره طرف و نه متناسب با سن خودش میدونه.
بله.
مثلا میگه برای بچه کوچیکی که مثلا دبستانی خوبه، ولی یه وقت هست نه، ما اونشی که میخریم تقریبا مشترکه. مثلا مثال میزنم، ما یه دونه خودکار خریدیم، هم برای دبستانی خوبه هم برای نوجوانه خوبه، مشترکه. این کلامه هستش که میتونه اختصاصی ترش بکنه.
بله.
به عنوان این که فرض فرمایید من، خدا رحمت کنه شهید دستقیب، یه بار میخواستن خونه کسی برن، اومده بودن تهران، تو پیچ شمرون اونجا خب میگشتن، به اصطلاح به همراهان گفتن این چیز باید بخره، میدونستن احوالش رو، یه میگشت چیز مغازه باز نبود. بعد یه دونه از این چرخی ها دید که اون دو چیز بیشتر نداشت، یکی کبریت داشت، یکی هم از این به اصطلاح سیمای ظرفشویی. ایشون یه بسته کبریت خرید برد. من سوال کردم آقا این کبریت برای چی خریدید؟ گفت که ما خونه کسی میخوام بریم، بالاخره خونه کسی دستکاری نری بهتر هست، چون کسی هست که خیلی وقت خونش نرفتم، نیومدم شیراز به اینجا. اینطوری مستحبات اسلام را داشت بحث میکرد. بعد وقتی این کبریت را، جالب اینجاست، کبریت رو که با احترام دادن، گفتن که اول عذرخواهی از این که گشتی مغازه باز نبود. ببینید خود توضیح رو، گشتی مغازه را باز نبود. دوم این که وقتی که این خیلی دو چیز بیشتر نیست، یکی سیم ظرفشویی، یکی کبریت ره. من کبریتش را انتخاب کردم. چرا؟ بعد توضیح داد چراش رو. جالب اینجاست، چراش به خاطر این استش که مورد استفاده همه اعضای خانواده ممکنه باشه. این معناش این بود که بگم روشنایی بخواید، اون موقع مثلا این چیزایی استفاده میکردن از شمع و امثال هم، انشالله جشن تولد باش روشنایی، ببینید دقت کنید با چه اشاره، جشن تولد باشه شمعی بخواید درش رو کیک بچه بذارید،
نه. در واقع بهش ارزش داد به جایی که قیمت بده.
این نکته مهمه، ارزش او رو بیان کرد. گفت به این خاطر گفتم این ارزشش بیشتر از سیم ظرفشویی است. سیم ظرفشویی فوقش اینه که یک نفر توی آشپزخونه ازش یه چیز استفاده میکنه، برای همه نمیشه. من نه، همه برام مهم بود تو خونه، نگاه کنید همه برام مهم نبود. یکی ازش انشالله جشن تولد باش میگیره که شما، یکی حالا آی فلانی هم سیگاری سیگارش باش چاق میکنه، اینطوری گفت چاق میکنه، نه یکی هم میخواد گرمایه برای گرما ازش استفاده بکنه، بخاری روشن کنه، یکی نه یکی چه. بالاخره هر کسی استفاده ازش میکنه، حالا حداقلش اینه که نور میده دیگه. ببینید بعد خندید گفت دیگه چیز دیگه براش پیدا نکردم بگم، ولی میخواد میگم که این ارزشش از او بیشتر بود. این نکته که نوع اشاره است، یعنی میخواد بگم که این کلن هدیه ما اون چیز رو که میخریم باز هم باید بتونیم واقعا علت انتخاب را بیان بکنیم تا او بفهمه. چون خود اصل دیدن یه بحثه، فهمیدن نوع نکته‌هاش بیشتره.
استاد یه سوال دیگه هم دارم. خیلی وقتا الان حالا تو جشن تولدها، چون اشاره فرمودید این رو من میگم، و موارد دیگه‌ای که طعم و بوی تشویق داره، مثل مدارس وقتی مدرسه کارنامه میگیره یا در مسابقاتی برنده میشن، امثالا میان به نوجوان پول میدن به عنوان هدیه، با این بهانه که ما بهت پول میدیم هرچه خودت دوست داری بخر. در معنای خاص برای این بحثمون، آیا این درسته؟ عامش اگر بگید که خیلی خوب، آیا هدیه، پول دادن به عنوان هدیه درست هست یا نه؟
ببینید اینجا اتفاقا بحث قشنگی تعلیم و تربیتی ها دارم، چون انواع بحث ها اینجا داریم دیگه. یه عده به عنوان تعلیم و تربیت روش کار میکنن، یه عده به عنوان فلسفه زندگی روش کار میکنن، یه عده به عنوان بحث در حقیقت هیجان ها در روانشناسی روش کار میکنن، چند منظوره از این بحث هدیه. یه عده جامعه شناس ها به عنوان بعد اون هیجان اجتماعیش رو که در حقیقت توی دوستان همبازیش به بعد ظهور پیدا میکنه کار کردن. بحثای خیلی زیبایی از جنبه‌های مختلف روش شده. میگن که آقا شما وقتی که این پول رو میدید به این آقا پسر یا دختر خانم، در حقیقت شما محدودش کردی ابتداعاً به یک نوع کار، که پول دادیم به شما برو برای خودت چیزی بخر، و خودت رو هم محدود کردی از نظر تأثیرات تربیتی. شما الان نمیتونی خیلی مانور بزنی روی بعضی چیزا، بعضی کاراش، بعضی هست.
بله.
اما وقتی که شما چیز رو تهیه میکنی، اولا نظر خودت رو اینجا اعمال کردی، دنبال چی هستی؟ ثانیاً نظر اون نوجوان رو هم در نظر گرفتی.
بله.
که جهش جهت بدی.
بله.
چون مثلا اون الان نسبت فرض فرمایید به این چیزی که میخوای بخرید اصلا دیدگاهی نداره بنده خدا. شما میخوای دیدگاه رو ایجاد بکنی، اصلا اون علاقه نداشته از قبل، الان میخوای علاقه ایجاد بکنی.
بله.
نگاهی چون وسیله مهمیه تشویق دیگه. پس بنابراین نکته دوم خود اونه که جهت دهی به اون میکنی. نکته سوم، شما اون نوع نصایح و امر و نهی که باید میکردی به شکل بی پرده نمیتونی بگید، باید در قالب این بگی، الان در رو بستی به سوی خودت، نمیتونی بگید که دیگه توضیح چی میخوای بدی. اما وقتی که این شیء را خریدید، این امکان را براش خریدید، اومدی تو این قسمت براش باز کردی. پس بنابراین این نوع جوانهایی که ما نوجوانهایی که ما داریم که بناس مطالب رو بگیم رایش اینجاست، بناس احساس و عواطفی در وجودش شعله‌ور کنیم رایش اونجاست، علاقه درش ایجاد کنیم رایش اونجاست، جهت فکری اصلاحی بهش بدیم رایش اونجاست. این تو تشویق‌ها همه اینا مد نظره. یه وقت هست نه استثناء داریم، این نوجوان ما طوری بارش آوردیم از دوره کودکی، بله پول میدیم میگیم خودت برو در محدوده‌ای که تشخیص درسته برو بخر. نه. اوی استثناء داریم، بله خوبه برای اونا، اونا خودشون در حقیقت یک احساس دیگه میکنن به عنوان اینکه حالا نیازشون رو خودشون تشخیص بدن، ما دیگه تشخیص نمیدیم. ولی اینجا خیلی باید مراقب باشیم، بالاخره ما اینجا چاقو دستش دادیم، واقعا هندونه رو باش، خربوزه رو باش، میشکافه یا شکم را، اینه باید خیلی مراقب باشیم، یعنی با اطمینان بدونیم که اون میره باش خربوزه میخره و میشکافه نه شکم را. این پول اینطوریه ها، ببینید خیلی ساده کنارش رد نشیم، بهش دادیم، آیا اون میره با این پول خدای ناکرده مواد مخدر میخره یا نه باش میره کتاب میخره؟ این پول میره دوستاش رو مهمونی میکنه در یه چیزی که خدای ناکرده خطرناکه، یا این که نه میره واقعا بچه ها رو میبره فرض فرمایید توی سینمای فیلم خوب ببینن. این بحث اینجاست که این پول دادنه توی شرایطی مفیده که ما اطمینان پیدا بکنیم اون در هزینه کردش با ما مشورت میکنه. این راهش اینه، اگر این بچه در هزینه کرده این پول با ما اهل مشورت، اتفاقا بهترین جا کار اینجاست، چون رشدهای دیگه هم بهش میدیم. اما اگر این مشورت ها رو نداره و تو مشورت هم اگر بکنه یه جوری دلگیر میشه، برین سراغ اون نوعش که بتونیم مانور روش بدیم روش کار کنیم.
خیلی عالی استاد، ممنونم ازتون. اگه اجازه بدی فاصله ای بگیریم برگردیم. دوستان عزیز ارجمندم همچنان همراه شما هستیم و برنامه کانون مهر یه بخشی رو می‌بینیم، برمیگردیم در خدمتتون هستیم، بفرمایید.
رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم فرمودند این گفتار مرد به همسرش که من تو را دوست دارم هرگز از قلب زن بیرون نمی رود.
وقت بخیر عرض میکنم بینندگان عزیز ارجمند شبکه جهانی ولایت، همراهان برنامه کانون مهر، از همه شما دعوت میکنم مثل همیشه به برنامه خودتون ارزش بدید، با پیام ها، نظرات، پیشنهادات، انتقادات و با تاکید سوالاتتون رو حتما به دست ما برسونید. پل های ارتباطی برنامه در حال نمایش دادن هستن، حتما میتونید از طریق این پل ها با ما در تماس باشید. ما داریم در رابطه با بحث بدبینی به عنوان یکی از موضوعات و مشکلات دوره نوجوانی با استاد کرمی عزیز صحبت بکنیم. دعوت می‌کنم با ادامه این گفتگو همراه ما باشید. استاد در خدمتتون هستیم. بحث تشویق بود.
بله، واو برسیم به اصطلاح قسمت بعدی که محسن مشتبه برای برون رفت از این مشکل و مخصوصا برای پیشگیری از این مشکل یادمون میده، بحث ورزش و تفریح را مطرح می‌فرماید. روایت‌های فراوانی نقل شده، مثلا این روایتی که خیلی کوتاه و پرمغز در اعلام دین هست صفحه 137، حضرت در حقیقت یکی از ویژگی های مؤمنین رو میفرماید پرنشاط بودن اونهاست. بعد میفرماید نوجوان های این افراد هم باید از این نشاط و شادابی برخوردار باشن که در حقیقت در مسیر هدایت و خودداری از شهوات بهترینش تو این زمینه است. ببینید در دوره نوجوانی یه اشاره قبلا کرده بودیم، حالا بعد از این قسمت ها بیشتر بحث میکنیم، یکی از مشکلات دوره نوجوانی هم چون دارن بالغ میشن بحث غریزه جنسیشون هست، بحث شهوات جنسیشون هست. خب ما انواع شهوت داریم، شهوت مقام شهوت خواندن، شهوت حرف زدن، در حقیقت شهوت نوعی غریزه است دیگه. حالا کلمه شهوت بعضی صرفا تو کلمه جنسی میدوننش، نه اینطوری نیست. کلمه شهوت عام برای همه رفتارهای غریزی هستش دیگه. حالا اینجا منظورش همون به اصطلاح کلام حضرت برای نوجوان بحث شهوت جنسی هستش. پس بنابراین یک نوجوان چون در دام شهوات جنسی ممکنه قرار بگیره، چرا که از همون بالغ شدن چه دختر چه پسر به ازدواج فکر میکنن، مگه مریض باشن؟
بله.
مگه مریض باشن؟ یعنی اگر مریض نباشن بالاخره یه جورایی به بحث ازدواج، به بحث انتخاب همسر، به بحث تشکیل خانواده، حالا با کم و زیاد بودن یک هر کدام از این عنوانایی که گفتم، فکر خواهد کرد. حالا خود این فکرشون هم باز تفاوت داره. ممکنه یکیش مثلا در شبانه روز 2 دقیقه وقتش بگیره، ممکنه که 2 ساعت، یکی ممکنه 1 ساعت. تفاوت با داره. چرا تفاوت داره؟ به خاطر اینکه اینها باید این شرایط زندگیشون تو خونه چطوری بوده، یا تو مدرسه‌ای که تحصیل میکنن چه شرایط و ویژگی هست، چون اینجا نقش اجتماعی اون اطرافیان تاثیرگذاره.
بله.
حالا حضرت در این روایت اینطور میفرماد که بالاخره بحث نشاط و اون شادابی که باید ایجاد بشه که بتونه مانع از اون بدبینی بشه، اینجا استفاده از تفریح همراه با نوجوانه، ورزش همراه با نوجوانه. ما اگر بتونیم تو بحث تفریح با نوجوان وقت‌های مختلف و متفاوتی رو تقسیم بکنیم، این گاهی خودمون وقت داریم تفریح با نوجوان را، ورزش با نوجوان را بتونیم داشته باشیم، گاهی خودمون نمیتونیم. افرادی که در حقیقت میدونیم آدم‌های عاقلن، آدم‌های متعادلین، آدم‌های متدینی هستن، مؤمنن، با سوادن، همراه با اونها اینجا کار رو به اصطلاح براشون انجام داده میشه. بنابراین شخص الان ملاک نیست کی باشه از نظر این که پدر، مادر یا مربی یا چیزی دیگه، بس این هستش که اون صفات رو داشته باشه و بتونه با او یا بازی یعنی ورزش و تفریح. خب حالا خوشبختانه تو بحث ورزش و تفریح گستردگی فراوانی داره از نظر روش، از نظر نوع مستاقش. اینقدر نامحدوده که شاید بگیم اگر هر روزی یک نوعش هم انجام بدی به تکرار نرسه.
بله.
خب این پس خوبیا رو داریم. البته در بحث این که ما اسباب بازی و تفریح چگونه استفاده بکنیم، ما اون کتاب بحث اسباب بازی مفصل اونجا بحث کردیم. ما اسباب بازی 2 نوع داریم، یک نوعش برای کودکانه، یک نوع نه، اسباب بازی هست ولی اسمش عوض شده، اسبابای ورزشی و تفریحی برای نوجوانه. اینا رو باید واقعش بشناسیم و در اختیارشون قرار بدیم. گاهی به طفلکی اومده از مدرسه تو خونه توی اتاق آپارتمونی، بعدش هم بهانه‌مون اینه که خب جا نداره. خب راستم هست، ظاهرا جا نداره دیگه، توی آپارتمان نشسته.
بله.
خب از چون نوع ابزارها رو نمیشناسیم که تو خونه هم داریم، نوع استفادهش هم نمیدونیم، تو خونه قابل استفاده به موقع نیست برامون، این نوجوان بنده خدا بایستی که وابسته کنه خودش رو یا پناه ببره به چی؟ این گوشی‌های همراه. یعنی نمیتونه تفریح سالم کنه، تفریحش محدود میشه به گوشی‌های همراه امروزه.
بله.
پس اینجا اولا این که بخوایم نتیجه بگیریم، اولا این که یکی از روش‌هایی که نوجوان احساس کنه ما هم مثل اون هستیم، دوستش داریم، فکر میکنیم، همراهی کردن در تفریح و ورزششه. یک. دومی میفرماد که در حقیقت استفاده کردن از نوع امکاناتی که برای تفریح و ورزش به ما میدون میده، اینو باید بشناسیم. خب وقتی که نشناسیم و فکر میکنیم خب زمین فوتبال که تو خونمون نیست، نمیدونم کوچه‌مون هم که مثل سابق نیست، خب همه این میشه نوعی استدلال های فرار از موقعیت و نوجوان و موقع رهاش کردیم. سومی و آخرین قسمتش اینه که میگه که ما از ورزش و تفریح به عنوان یک کتاب در حقیقت، به عنوان یک وسیله گویا استفاده بکنیم. اینطور موارد بسیار فراوونه. در مسند امام حسن مجتبی علیه السلام صفحه 797 من فقط آدرس بدم دوستان خودشون دیگه مطالعه بکنن، حضرت از پدر بزرگوارش آقا علی بن ابی طالب علیه السلام مطالبی نقل میکنه، بسیار توصیه های بسیار خوب که اون حضرت هم از رسول گرامی نقل میفرماد که در حقیقت میفرماید که از آب، خود حضرت میفرماید از آب انواع تفریح ها و بازی ها میشه برای بچه های نوجوان ایجاد کرد، خود آبی که اونجا داریم. خب حالا همین موارد تو بحث این که نوع پوشش ها، نوع کارها، جالب اینجاست تو همون روایات هستش میفرماد که کنار آب رفته بودیم، یعنی میخوام میگم بیرون از خود تعلیم میده شیوهش رو اصلا، برای اینکه او بدونه که اگر الان نرفتیم باش بازی بکنیم یا به تعبیری شنا بکنیم تو آب، چرا؟ اون چرایی که عرض کردم بیانه.
بله.
حضرت امیر فرماد اگر الان من لباس داشتم که میتونستم تو آب بیام با اون لباس، حتما هم میومدم شنا میکردم. حالا شما که دارید بید بازی کنید. ببینید خیلی نکته جود توش هستش. شما لباس دارید بید بازی کنید. من ندارم. اگه میداشتم من هم میومدم.
توضیح میده.
با قول امروزو هم مثل لباس های مخصوص شنا در حقیقت بچه ها با خودشون میبرن. خب پس انگار واقعا روایت آدم وقتی میخونه انگار همین امروز این روایت اومده که آه من الان نمیتونم استخ بیام مثلا لباسش ندارم. خب آقا همینطور بیاد دیگه. نه، قانون باید رعایت کرد، چون اون را میگن که آقا شما بدون داشتن مایو نمیتونی بیایید. چرا بهداشت اجازه نمیده؟
بله.
ببینید این نکته است. حضرت اون موقع میفرماید چون من لباس شنا الان ندارم نمیام، ولی شما برید. اینجا دیگه نمیاد بدبین بشه به حضرت که چرا نیامد، چرا ما را رها کرد، چرا همراه ما نشد.
بله، به فکر ما نیست.
به فکر ما نیست. اینا نکته هاست. حالا پدر نمیتونه بره، اشکال نداره. من وسیلهشو ندارم. اگه میداشتم باهاتون میومدم. این نکته‌ای هستش خیلی جدی در حقیقت اون. این تا اینجا
ظریفه استاد، یعنی نکات بسیار کوچیکی شاید در نگاه اول بی اهمیت حتی، اما این پازل نکات ریز وقتی بزاره. کنار هم میشینه میرسیم به این مشکلات بزاره. بزرگ در دوره نوجوانی،
چون دقیق یادشون میمونه، تو وجودشون شکل میگیره. آخه البته بالعکس، یعنی حالت یادگیری های تعقلی و احساسی و معلوماتی کنار هم هستش. این تا اینجا بحث خود به اصطلاح بدبینی به خود تمام. یه بدبینی به خدا هم داشتیم، حالا یه بدبینی به دشمن داریم.
هلی.
این زیباست. گاهی جالبه ما بدبینی به دشمن رو نمیذاریم اتفاق بیفته اتفاقا، یعنی میان تقویت میکنی بدبینی به خودشون. بعد جالبه یکی از این دانشمندانی که در حقیقت کار کرده که ببینه چرا ما آسیایی ها جالبه تو بعضی از مطالب مثلا بیشتر قوتوریم، یه شخصی که در حقیقت میشه گفت که عمرشو واقعا گذاشته 18 سال با تقریبا تیم 53 نفره کار کردن و مجموعه مواردی که کار شده البته شده به 17 جلد کتاب. بله. که بسیار زیبا هم هستن. اینجا دقت بفرمایید، مثلا فرض بفرمایید تو بحث ما سوءظنی که باید به دشمن داشته باشیم، اول برگردیم به مولامون علی بن ابی طالب علیه السلام که امام حسن هم نکته را اینجا داره و در این حال یک جام داره که خیلی بازتر از اون نکته است که امام حسن فرموده امام حسن برای ما نقل کرده در نهج البلاغه نامه 53. نهج البلاغه نامه 53 حضرت امیر علیه السلام به مالک اشتر مطالبی میفرماد خیلی عجیبه. میفرماد مراقب باش، مراقب باش، تکرار میکنه دوبار، از دشمن خود بعد از آشتی کردن بیشتر مراقب باش. چرا؟ زیرا گاهی دشمن نزدیک میشه تا غافلگیرت بکنه، باید رفیق میشه تا غافلگیرت بکنه. پس دوراندیش باش و حسن ظن خودت رو متهم کن اینجا اتفاقا نسبت به اینها.
بله.
خیلی جالبه ما امروز به عنوان اینکه گاهی رفیقمون هستن در دوره نوجوانی، اگر بهش نگیم مراقب باش، این رفیقته، رفیق مدرسه ایته، اما نسبت به چند تا رفتارش مراقب باش. اخیراً کتاب‌هایی نوشته شده تحت عنوان ترور خاموش. این کتاب در حقیقت اولین بار جرقه‌اش در فرانسه زده شد، ولی بعد خوشبختانه تو کشورهای دیگه بیشتر نوشته شده. ترور خاموش یا کشتن بی صدا یا دشمن پس پرده به این عنوان هم نوشته شده، یعنی مواد مخدر.
درسته.
مواد مخدر در حقیقت یک همراه خوبی نیست برای نوجوان، چنان که اگر هم به همراه دوستش باشه اون دوست هم دوست خوبی نخواهد بود. خب اینجا چون ما دشمن رو نشناسیم، دشمن صرفا یه آدم نیست، خیلی عجیبه، میگه فرماد در دوره نوجوانی، امام حسن مجتبی فرماد در دوره نوجوانی باید بهش بگیم گاهی یک خوراک دشمن توه، نه آدم، یه خوراک. مثل چی؟ مثالی که میزنه تریاک را مثال میزنه، میفرمه تریاک اینو خوراکه، اما خوراکه برای کیه؟ برای یه بیماری که میخوان جراحیش کنن. حالا اون موقع از این استفاده میکردن، الان طوری دیگه متعدد استفاده میکنن در جراحی دیگه، یعنی از همون تریاک هم استفاده میکنن برای جراحی، ما به شکل دیگر، مثلا به جای اینکه بهش بدن بخوره تزریق میکنن بهش، موقع میدادن میخورده. خب خیلی مفهوم خوراکه، اما دشمن توه، باید بدونی که حتی گاهی دشمن تو خوراک توه گاهی. ببینید دشمن شناسی سیاسی نیست این بحث که فوری فکر کنیم این بحث سیاسیه، نه اصلا ربطی به سیاسی نداره، این قسمت داره نوعی تشکیلات زندگی را به عنوان یه پازل همچی که فرمودی داره شکل میده،
یک دشمن تربیتیه،
تربیتیه که در حقیقت یکیش میشه خوراکی ها، یکیش میشه وسیله های بازی. وسیله بازی، بعضی وسیله بازی دشمن نوجوانه، اینه باید بدونه.
بعضی از جمع ها
و احسن بعضی مکان ها دشمن اویه، چون اون نباید، مثلا میگن آه فیلم فلان تو این سینما پخش نمیشه، چی؟ این فیلم برای بالای مثلا 18 ساله.
بله.
خب اون مکانی که الان گفتن بالای 18 سال تو نباید وارد بشی، دشمن تو اونجا دیگه اگه بری، یعنی گاهی حتی مکانم دشمنش میشه، این تا این حدم پیش میاد، باید بشناسه کجاها دشمنشه،
خودش بشناسه یا پدر مادر باید بشناسونه.
حالا به طریق اولا معناش اینه که خودش که نمیدونه، پس پدر مادر مربیان باید اینو بهش بگن،
و پدر و مادرایی که میگن بذارید بچه‌مون ببینه تا
پخته بشه،
پخته بشه زودتر،
محاله.
اون چه جوری میشه؟
محاله. چون ببینید این بچه یه ساختار مشخص داره، یک ویژگی‌های احساسی کاملا مشخص داره، نمیشه اینو جابجاش کرد.
این قطار باید تو همین ریل بره،
تو همین ریل،
نباید خارج بشه.
این قطاره، اتومبیل نیست که بتونی تو آسفالت تو جای دیگه ببریدش، این ریله، باید تو ریل بره. به تعبیر دیگر این اتومبیل نمیشه رو ریل رفت، باید تو آسفالت بره. ببینید فرق میکنه، هر چیزی فرق میکنه، شما بزرگسالی یه جا هستید، اون نوجوانم جای دیگه است، جایگاه خودمون رو باید حفظ بکنیم و بشناسیم. لذا در دوره نوجوانی نمیتونیم بگیم آزادش میگذاریم تا پخته بشه، ممکن نیست، اتفاقات وحشتناک براش میفته.
پختگی نیست، ته گرفتگیه.
همینطوره واقعا. این حالا یکی میگه ما ته گرفتگی با پختگی رو وقتی فهمیدم که خانمم خونه نبود خودم آشپزی میکردم بعد فهمیدم نه یه مهارته، نه ته بگیره و نه میبش بشه، باید پخته، یه چیز دیگه از خداییش. این واقعیته، یعنی اگه هر کسی نمیتونه آشپز خوبی باشه، هر کسی نمیتونه خیاط خوبی باشه، هر کسی نمیتونه جراح خوبی باشه، اینا همینطوره، هیچ فرقی نمیکنه. پس اون نکته بسیار مهمیه تو این قضیه بحث میکنن. حالا این چون بحث مفصلی داره من نمیخوام خیلی وایسم بهش، چون اگه بخوایم وارد بحث بشیم توی چاله میافتیم، توی هی باید بحث بکنیم، بعضی سوالات پیش میاد باید جواب بدیم، الان دیگه وقت اون نیست. من سری ازش میگذرم، فقط میگم آقا دشمن شناسی توس بحث سیاسی مثلا میگن که یک قدرتی برای یک کشور دشمن میشه، اویش رو دشمن شناسی. یه وقت نه، بحث تفکره. یه نوع تفکر دشمن انسانه، چون دین از آدم میگیره، زندگی از آدم میگیره، این برای نوجوانه. یه وقت یه نوع تفریه، یک نوع وسیله بازیه. بابا این وسیله بازی که الان تک چرخ باش میزنن موتور، گاهی میشه دشمنت. چرا؟ چون میزنه زمین، مغز میپاشه به هم. او باید به عنوان دوست داشت استفاده کنه، به عنوان دشمن.
و تا وقتی هم به این پختگی نرسیده نباید در اختیارش گذاشت.
نباید گذاشت. آقا این حرفا چیه؟ بگذاریم چنین باشه؟ نه، این موقعیت سنش آخه بنده خدا. چون موقعیت سنش اقتضا میکنه یک محدودیت هایی داشته باشه. البته با رضایتش هم باید به دست بیاریم. بله قبول دارم. یه محدودیت هایی داشته باشه، یه آزادی هایی داشته باشه. خب بنا نیست که هر چیزی آزاد باشه که. بنا نیست هر چیزی برای هر سنی یا هر موقعیتی یا هر مکانی آزاد باشه. یه بنده خدای خیلی، این خاطره رو عرض بکنم، خیلی زیباست. سال 1369 در یکی از دانشگاه‌های تهران با یکی از اساتید مفصل بحثمون شد. حالش که نداره بگم دیگه، دانشگاه علوم قضایی خدمات اداری. با یکی از اساتید بحثمون شد. این بزرگوار خیلی روشن فکر معابانه، مثلا فکر میکرد روشن فکره. میگفت که هیچی نباید به فرزندان بگیم. مخصوصا 7 سال اول به من میگفت شنیدم گفتید که آزاد نیست. گفتم نه آزاد نیست. گفتم من قبول ندارم. 7 سال اول آزاده. تو خیلی خوب. اشکال نداره. فکرت دیگه. برو دنبالش. ما خیابون ولیعصر یه روز با یکی از دانشجوهای همونجا با هم میرفتیم که یک کلاسی دیگه بود، مال پلیس قضایی بود اون موقع، که تعلق با همون هم داشت به اصطلاح. میرفتیم اون کلاس اونجا بریم. ایشون گفت من میرسونمتون. دیدیم که این آقای دکتر با بچه تقریبا 5.5 سالش، 5.5 سالش و خانمش جلوی مغازه وایستادن دارن میرن. گفتیم اون همون آقای فلانیه. این در جریان بود. آقای دانشجو گفت من الان میرم یه آزمایش میخوام بکنم. گفتم چی؟ گفت که من نمیگم بچه آزاده. گفتم آفرین، برو دست بذار رو گرانترین وسیله‌ای که اونجا هست، به بچه بگو این خیلی خوبه. رفت بعد از اول پرسی بچه رو بغل کرد و بهش گفته بود که چیا بخر. جالبه اون چیزی رو ازش گفته بود دقیقاً 1.5 برابر حقوق آی دکتر میشد. بچه هم خودش رو میزد زمین، قلط میزد تو این پیاده رو. من همون موقع رسیدم، عمدنم رفتم که یه ذره از من رو در بایستی داشت دیگه. من نگاه کرد و فوری بچه رو برداشت که نه میخریم میخریم. خب پول نداشت. خانمش طلا داشت، علنگو طلا داشت. علنگو طلا ها رو گذاشتن اونجا به گروگان، به هر چی اسمش بگذاریم، به
گرو
که بعد پول بیاره براش. اون خرید. ما فوری سوار ماشین شدیم تا فردا. نه پس فردا تو اون دانشکده من درس داشتم دیدمش. گفتم آقا چطور بود؟ گاب خاک سیاه نشست نرو. گفتم چی؟ گفت 1.5 برابر حقوق 1 ماهمون دادم به اون. اونم یه بار میگن استفاده کنی از بین میره. گفتم بچه آزاده دیگه. گفت بی خود کردم دیگه بگم بچه آزاده. بعضی از افراد تا تو موقعیتش قرار نگیرن معنیش رو خیلی متوجه نمیشن. گفتم چرا بی خود کردی؟ خوبه دیگه آزاده. گفت نه آقا. گفتم ببین یه ذره بزرگتر بشه میدونی چه ازت میخواد؟ آزاده دیگه. میگه من موتورسیکلت میخوام. حالا
من فلان ماشینو میخوام.
فلان ماشینی میخوام. بعد میگه فلان چی و فلان چی. گفت راست میگه، این قصه هست. حالا عرضم اینجاست. واقعا برای اینکه این مطالب متوجه چی دشمنش هست، کدام وسیله، بنا نیست ما متناسب با سن رها بکنیم. بناست متناسب انجام بدیم. پس این نکته مهمه.
استاد 3 دقیقه زمان داریم. من میخوام این سوال بنده رو در جایگاه یک بیننده بشنوید. آقای دکتر، ما چقدر باید به این مسائل مختلف فکر بکنیم و اصلا چقدر میتونیم درگیری ذهنی برای خودمون ایجاد بکنیم که به تک تک اینها توجه داشته باشیم؟ مگر خود ما بزرگ شدیم، پدر و مادرای ما به تک تک اینها توجه کردن؟ این سوال بنده رو در قامت یک بیننده بشنوید.
ببینید، شرایط زندگی زمانه از نظر نوع امکانات متفاوته. درست؟ قطعا زمانی که من دوره نوجوانی بوده با نوموزه که شما بوده خیلی تفاوت میکنه، بعد همچنین که با دیگرانه. زمانی که دوره ما بود، میخوام این عرض کنم خدمتون، مثلا ما نوع بازی هامون که بود، الان به طور قطع و یقین میخوام بگم اون نوع وسیله‌ای که ما باشی بازی میکردیم یک موردش هم تو نوجوان ها الان نیست، واقعا نیست. این که عرض کنم بررسی کردیم، خب اومده وسایل جایگزینش شده. یکی دلایلی که در حقیقت ما را دوچار مشکل میکنه همینه که در اثر موقعیت زمانه وسیله ها عوض میشه، امکانات عوض میشه، چون که فکر ما تغییر میکنه. به همین دلیل میگن آقا، بفرمایید شما که میگید آقا ما کار زندگی نداریم، چقدر اینو بپردازیم؟ میگن نه، ضرورتی نداره شما تمام وقتت رو اینها بگذاری، که یک بار برای همیشه کافیه دیگه. یک بار برای همیشه من بدونم این نوجوان من مثلا چی چیزایی براش خطرناکه و دشمنشه، اینو بشناسم. اینها در حقیقت جمعشون بکنین، تمام مواردی که میگیم در جل کتاب نمیشن، همه یک چیزایی که گفتیم در جل کتاب نمیشه واقعا. یعنی تو بحث بیاین، تو بحث فرض فرمایید مواردی که راجع به شخصیت بگیم، بحثی که راجع به فرض فرمایید تغذیهش بگیم، بحثی که فرض فرمایید راجع به وسایل بازیش بگیم و همه همه همه.
ده جلد میشه، ده هفته میشه، سه ماه مثلا، دو ماه.
تو کل 70-80 سال زندگی بزرگوارا ما سه هفته ازشون وقت میخوایم،
سه ماه
ازشون وقت میخوایم. یعنی شما حساب کنید این سه ماه هم پخشش میکنین تو قسمت های تفریحش، ما کار زندگیشون نداریم. آقا بناس الان امشب فرض فرمایید 3 ساعت 4 ساعت تو ماه پاییز، مخصوصا زمستان، واقعا اکثرا وقت دارن دیگه.
بله.
حالا ایده کار نداریم، 3 شیفت 4 شیفت کار میکنه و بحث جداست.
استثناست.
ما واقعی واقعیت میتونه 10 دقیقه وقت گیر بیاره. واقعا اگه ما شبی 10 دقیقه فقط تو فصل پاییز و قشم نه مطالعه بکنیم، من قول بهت میدم 2-3 ده جلد کتاب رو میتونیم بخونیم، همه اینام توش هست، به راحتی بهش میرسیم. این یک مورده. یه وقت نه، یه وقت نه، اصلا کارو مطالعه نداریم. آقا مگر اون جناب علی خوندی تو شب نشینی اومدید
تعریف کنم
با هم دیگه بحث بکنیم؟ چرا ما بیاین راجع به دیگران حرف بزنیم که غیبت توش باشه، تهمت توش باشه، سخنچینی توش باشه؟ ما بیام راجع به بچهای خودمون حرف بزنیم چگونه فرض فرمای شادابشون کنیم، تجربه انتقال تجربه باشه. این عرض میکنم، این البته خوشبختانه ایدی الان این کار میکنن،
رسم خیلی خوبیه. آره. اگر جا بیفته
واقعا داره الحمدلله توسعه هم پیدا میکنه، دور هم جمع میشن راجع به نحوه فرض کنیم دوره شیخ خارجی بچه ها چه چیزای آسیب بهشون میرسونه. من مثال کوچیک بگم، در یک ثانیه است. اخیرا یه چیزی باف شده، بچه ها در دوره شیخ خارجی مادرها بعضی چیزا بخورن، بچه بدنش کیرهای سرخ میزنه، یا به تعبیری بعضی آسیب ها براشون میزنه. خب این مادر بدبخت الان میگن که اینو نخور، اینو نخور، اینو نخور، اینو نخور. اگر همینا دوره هم جمع میشدن در دوره بارداری به همدیگه منتقل میکردن خانوما، که بگن این اتفاقات اگر بیفته، این بچه وقتی متولد میشه این همه گرفتاری داره و مادر باید 2 آزگاری که شیر میده حواسش جمع بکنه، مثلا گوشت نخوره، نون نخوره، برنج نخوره،
و زمینه اون حساسیت دوران بارداری بود.
خب بنده خدا خیلی از مشکلاتونم حل میشد.
خیلی عالی استاد، تشکر میکنم، لذت بردم، ممنونم. سپاسگزارم از شما بینندگان عزیز ارجمند که تا پایان این برنامه هم همراه ما بودید. ممنونم از نگاه و انتخابتون. تا برنامه بعد با همتون خدافظی میکنیم. یا علی مدد، خدا نگهدار.